از هر کجایی که رادیو آزادی را میشنوید، سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. آنچه ادامه انفجارهای عمدتاً ناشی از ماین‌های مغناطیسی در شهر کابل خوانده می‌شود، باشندگان این شهر را نگران کرده.
وقت نواخت گروه داعش مسئولیت همچو حملات و همچطور روح‌ها را به عهده می‌گیرد که یک مسئله خیلی جدی و نگران کننده به همه مردم افغانستان است.
طالبان اما می‌گویند وضعیت امنیتی بهبود یافته است. یکی از نگرانی های دیگر محاکمه صحرایی در افغانستان است.
امارت اسلامی افغانستان گفتن که ما به کل عفا کردیم، ما که اطلاع دارم دوتا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن.
طالبان چی میگویند؟
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد مینماییم.
گزارش مفصل در این مورد داریم. و در مسائل جهانی میشنوید که امریکا تحریم ها را بر مقام ها و نهادهای چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر وضع کرده.
تحریم های جدید همزمان با نشست مجازی دو روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد دموکراسی اعلام شده.
پیش از همه تازه ترین خبرها با سید سمیع عباس.
نخست سرخط خبرها. 280 میلیون دلار از پولهای منجذب شده صندوق وچه بازسازی افغانستان آزاد شد. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. در خیبر پختونخوا افراد مسلح سربازان پلیسی را که مسئول امنیت کارمندان واکسین پولیو بودند مورد حمله قرار دادند. تفسیر خبرها. بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وچه بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. بانک جهانی صندوق وچه بازسازی افغانستان را مدیریت می کند. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت هایی را برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذی اجرا کند و 100 میلیون دلار برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونیسف قرار داده خواهد شد. ایالات متحده مقرره ای را ایجاد کرده است که به اساس آن جریان انتقال و حوالی پول به افغانستان اجازه داده می شود و به اشخاص و مؤسساتی که در انتقال دست دارند از تحریم های وضع شده امریکا بر طالبان معافیت داده می شود. این اقدام در یک زمان صورت می گیرد که افغانستان به بحران بشری و سقوط اقتصادی روبروست. وزارت خزانه امریکا یک جواز عمومی را صادر کرد. طبق این جواز تبادله و حوالی پول به افغانستان در صورت دخالت افراد طالبان و شبکه القاعده که نام های آنها در لیست سیاه امریکا درج است ولی به خاطر تبادله ذکر نام آنها ضرور می باشد نیز آزاد می شود. اما این تبادله باید به منظور غیر تجارتی باشد. این حواله ها انتقال پول توسط مؤسسات پولی افغان ها را نیز در بر می گیرد. یک سخنگوی وزارت خزانه امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف این جواز رساندن پول به خانواده های نیازمند در افغانستان است. یک تعداد زیاد خانواده های افغان با پول های اعضای خانواده هایشان که از خارج ارسال می شود زندگی می کنند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت آنچی را سه انفجار خوانده بود پذیرفته است. داعش گفته که آنها بسهای شیعه ها را هدف قرار داده و ده ها نفر را کشته و زخمی ساختند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی این حملات را کم اهمیت خواند.
این که در این اواخر در یک گلدان انفجار می شود و یا در بین مردم عام انفجاری رخ می دهد بدون شک می تواند منبع تشویش باشد، اما کدام تهدید نیست و برتری دشمن را نشان نمی دهد.
سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در دو انفجار جداگانه بمب‌ها در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین دشت برچی دیروز دو غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. ملا شمس الله سمی معاون اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار درباره این حادثه به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته در یک منطقه مربوط به حوزه دوم در نتیجه دشمنی شخصی بر یک موتر فایر شد. در این حادثه یک دختر 12 ساله و یک زن شهید شدند و 3 تن دیگر زخمی هستند.
آقای سمیم در این مورد جزئیات نداده است، اما یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که این حادثه زمانی رخ داده است که سرنشینان موتر امر توقف در یک پوسته طالبان را نادیده گرفتند. به گفته این منبع کشته‌ها و زخمی‌ها همه اعضای یک خانواده می‌باشند که از روسیه برگشته بودند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در خیبر پختونخوا افراد مسلح سربازان پلیس را که مسئول امنیت کارمندان واکسن پولیو بودند مورد حمله قرار دادند. مقامات میگویند در این حمله یک نفر کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده گرفته است. بعد از آن که آتش بس یک ماه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان در این کشور از جانب طالبان به اعتبار اعلان شد، این اولین حمله این گروه میباشد. آتش بس به میانجیگری طالبان افغان در ماه نوامبر بین دو طرف اعلان شده بود. اوکراین میگوید روسیه در اطراف شبه جزیره کریمیا که آن را اشغال کرده است 70% راه‌ها را در بحیره آزوف مسدود کرده است. این اقدام ظاهرا به خاطر تطبیقات توپچی روسیه در بنادر بیردانسک و هینچنسک در منطقه ماریوپول اوکراین صورت گرفته. قوای بحری اوکراین امروز در یک اعلامیه گفته است روسیه در سیستم رفت آمد و یا نویگیشن محدودیت آورده است. روسیه تا حال در این مورد چیز نگفته است. دانشمندان افریقای جنوبی میگویند در تحقیقات خود نشانه ای را پیدا نکردند که نوع جدید یافته ویروس کرونا به نام اومیکرون مرض شدیدتر را بار می آورد. اومیکرون تقریبا 2 هفته قبل در افریقای جنوبی پیدا شد. هرچند دانشمندان گفتند که برای تحقیقات بیشتر وقت نیاز است، اما وزیر صحت افریقای جنوبی جو فهلا دیروز گفت در مورد جدیت و شدت این بیماری نشانه های مثبت دیده می شود. آقای فهلا افسود هرچند تعداد مراجعین به شفاخانه ها بیشتر شده، اما به گفته او معلومات اولیه نشان می دهد که تنها ارقام ابتلا زیاد است، نه شدت و جدیت مریضی. مقامات می گویند نوع اومیکرون ویروس کرونا فعلا در 50 کشور جهان سرایت کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. کابل به تازگی گواه چند انفجار بود. رویدادهایی که قربانیان اصلی آن غیر نظامیان بودند. ساکنان پایتخت کابل از این وضعیت نگرانند و می گویند که جنگ در افغانستان حتی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان پایان نیافته. در تازه ترین مورد دیروز 2 تن در انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ناوقت روز جمعه 3 انفجار در کابل رخ داد. طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
محل انفجار دیروز در دشت برچی کابل است، جایی که 2 موتر غیر نظامی نوع تونس در 2 حادثه مورد هدف قرار گرفتند. در هر 2 انفجار 2 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایتخت افغانستان هفته گذشته شاهد 4 انفجار از این دست بود. تاکتیک جنگ همان قدیمی است، مانند مواد منفجره که روی یک گلدان کنار جاده یا وسایل دیگر قرار می گیرند. اتصال مانهای مغناطیسی به موترها نیز شکل جدیدی از جنگ در این کشور نیست. چیزی که مردم را نگران ساخته تداوم این نوع حملات است. باشندگان کابل می گویند امیدوار بودند که با حاکمیت طالبان در افغانستان صلح و آرامی حاکم شود، اما تداوم این حملات و انفجارها آنان را ناامید کرده است. روح الله باشنده کابل:
روزانه و روز بروسی نامنی ها و تورهای هدفمند افزایش پیدا میکنه و وقت ناوقت گروه داعش مسئولیت همچو حملات و همچو تورها را به عهده میگیره که یک مسئله خیلی جدی و نگران کننده به هم مردم افغانستان است.
شبیر احمد باشنده دیگر کابل چنین میگوید:
حملات امداری در کابل روز بروز روز با افزایش است. قبل از اینکه طالبان ریکار شود حملات امداری آنا انجام میدادن و بعد از اینکه طالبان آمدن مردم گفتن حملات امداری کمتر شد و صلح و آرامش آمد، اما حالا حملات امداری از قبل کرده زیادتر شده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از داعش میگوید ناوقت دیروز جمعه سه انفجار در کابل انجام شده است. داعش گفته بسهای مسافربری شیعیان هدف قرار گرفتند که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. اما وزارت داخله طالبان دو کشته و چهار زخمی از افراد ملکی در این رویدادها را تایید میکند. طالبان هم میپذیرند که در این حملات داعش دست دارد، اما میگویند در این اواخر امنیت خوب شده و این نوع حوادث نگرانی جدی و به معنی تسلط دشمن نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید
اسلامی امارت ذواکونه به طول قوت متوازی
نیروهای امارت اسلامی برای جلوگیری از هر گونه تحرک دشمن در آمده باشه کامل هستند. انفجارهای اخیر در گلدان یا در میان مردم بشک نوع نگرانی است، اما به معنی تهدید جدی یا تسلط دشمن نیست.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کابل، در بخش‌های مختلف افغانستان داعش حملات خونینی انجام داده و سبب مرگ صدها تن شده است. از این میان میتوان به حملات داعش در کابل، کندهار و کندز اشاره کرد. این در حالی است که هفته گذشته احمد الله وسیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته که شمار مرگ و میر در افغانستان به طرف صفر تقرب کرده و این را یک دستاورد بزرگ برای حکومتشان دانست. آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که در حال حاضر نمیتوان نمودار ناامنی را به صفر رساند. عبدالباری آریز، آگاه نظامی برای رادیو آزادی، میگوید حملات و انفجارهای اخیر در کشور این نگرانی را افزایش داده که افغانستان به این زودی‌ها به صلح نخواهد رسید.
و این سابقا قابل پیش بینی بود که با آمدن طالبان ممکن نخواهد بود که آنان به صورت قطعی و 100% امنیت افغانستان تامین شود، بلکه یک مدت زمانی را ایجاب خواهد کرد.
طالبان پس از به قدرت رسیدنشان اطمینان دادند که دیگر دامنه جنگ و ناامنی در افغانستان برچیده شده است. اما چنین حوادث و ناامنی ها این گروه را مجبور می کند تا جنگ دیگری را در داخل کشور راه اندازی کنند. طالبان اخیراً گفتند تعداد شبه نظامیان داعش در افغانستان 900 تن تخمین زده شده است که حدود 600 تن را آنان بازداشت کردند.
گزارش بود در مورد نگرانی باشنده های کابل در مورد ادامه انفجارهای ماین در این شهر. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یک نگرانی دیگر محاکمه صحرایی در این کشور است. سازمان عفو بین الملل و مردم عام در افغانستان از این وضعیت به شدت نگرانند، اما طالبان ادعاها درباره دست داشتن آنها در محاکمه صحرایی افراد در این کشور را رد می کنند. گزارش مفصل در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از نگرانی های عمده محاکمه صحرایی است. طالبان در ماه سپتامبر 4 جسد را در نقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند و در معرض دید مردم گذاشتند. طالبان این افراد را به آدم ربایی متهم کرده بودند. در ماه نوامبر جسد دو مرد در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، که در درخت آویزان شده بود یافت شد. جسدهای 6 تن دیگر که با ضرب گلوله کشته شده بودند در ماه سپتامبر در این شهر پیدا شده بود. مسئولیت رویدادها در ننگرهار را تا حال کس یا گروهی نپذیرفته و هویت قربانیان هم روشن نشده است. اما شماری از مردم عام در این ولایت میگویند که برخی افراد به اتهام وابستگی به گروه داعش ترور و یا اعدام می شوند. عبدالله حارس یکی از ساکنین جلال آباد است. او به رادیو آزادی گفت از اینکه افراد بدون محاکمه مجازات می شوند نگران است.
واقعا یک فاجعه بزرگ است که یک کسی بدام ویخته می شود، یا کسی به جرمش معلوم نمی باشه به قتل می رسه، یا محکمه سرایی می شود. یک خشونت است، خشونت ضد بشری است، یعنی تا که محکمه سر کس دایر شده نباشه، شواهد از وجود داشته نباشه، کسی به قتل رسانده نمی شود.
روزنامه نیویورک تایمز در ماه نوامبر از یک فرمانده طالبان به نام عبدالله غرزنگ در ننگرهار نقل کرده بود که گفته است به هر جنایتکار محکمه دارند، اما محکمه به جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش وجود ندارد. به گفته او این جنگجویان هر زمانی که دستگیر شوند کشته خواهند شد. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، این را رد می کند.
کسایی که در این راستا نمایندگی از پالیسی امارت اسلامی نمی کنه شاید گفته های داشته باشن و او را ما در جزی از پالیسی نمی دانیم و امارت اسلامی با مجرمین طبق اصول و قوانین اسلامی با مجرم سزا می ده.
در این حال سازمان عفو بین الملل میگوید که از محاکمه صحرایی افراد توسط طالبان در افغانستان به شدت نگران است. سمیرا حمیدی، کمپاینر و مسئول دادخواهی در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که یافته هایشان نشان می دهد که طالبان در بخشای مختلف افغانستان دست به این کار می زنند.
متاسفانه طالبان با معرفی عدالت غیر رسمی، با از چشم پوشی، با قوانین، محاکم و سیستم عدلی و قضایی رسمی دست به محاکم صحرایی میزنند. بعض اوقات یافته های ما نشان میده که این کار عمل کرد طالبان بیشتر از روی عقده و بیشتر از روی گرفتن انتقام از افراد مختلف، بخصوص او کسایی که در حکومت قبلی کار میکردن است.
احمدالله یک باشنده کابل هم نگران این وضعیت است.
امارت اسلامی افغانستان گفتن که ما به کل عفو کردیم. ما که اطلاع دارم دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم عفو است که یا عفو اعلان کردن و میگن که ما عفو اعلان کردیم. با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه.
اما بلال کریمی ادعاها درباره کشتار افراد توسط طالبان را بی اساس میخواند.
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد مینماییم. چند پیش از مقام ریاست الوزرای امارت اسلامی یک فرمان صادر شد که از تمام محاکم و از کسایی که مجرمین را دستگیر میکنند باید طبق قانون، طبق اصول محاکم باید محاکمه آنها رسیدگی شود.
کسانی که گواه محاکمه های صحرایی بودند با این حرف های طالبان موافق نیستند. شریف الله شرافت، یک باشنده شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، در اوایل ماه دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که نوید عظیمی برادر جوانش را نیروهای طالبان به خاطر یک یادداشت انتقادی در فیسبوک شکنجه و به قتل رساندند.
کاملا شکنجه شده، از سر تا پا مورد شکنجه قرار گرفته، عکس هایش وجود دارد، تا حد شکنجه شد که جان داد.
آقای شرافت افزود که طالبان وعده کرده بودند که برادر او را پس از تحقیقات رها می کنند، اما بعدن گفتند که نوید فرار کرده و در جستجویش هستند. مولوی عبدالجبار هجرت، رئیس سارنوالی استیناف حکمت طالبان در هلمند، گفته که برای بررسی این قضیه یک کمیسیون ایجاد شده است. به گفته او، 4 فرد مربوط به حوزه 4 امنیتی شهر لشکرگاه در پیوند به رویداد دستگیر شدند. از زمانی که طالبان در اواسط ماه آگست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، ادعاهای متعدد درباره محاکمه صحرایی افراد در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است. یک منبع محلی در ولسوالی چعاب ولایت تخار در ماه نوامبر به رادیو آزادی گفته بود 2 تن از نظامیان حکومت پیشین توسط افراد وابسته به طالبان کشته شدند. این منبع به دلایل امنیتی نخواسته بود نامش گرفته شود. اما به گفته مسئولان محلی طالبان در تخار، در این رویداد افراد مسلح ناشناس دخیل بودند. دیدبان حقوق بشر در 30 ماه نوامبر در گزارش گفت که طالبان پس از تسلط یافتن بر این کشور بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعا در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شماری از مردم در شهر کابل و برخی از ولایت ها می گویند که حکومت طالبان در ایجاد طرح برای آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران و نیز پرداخت معاشات کارمندان دولتی کوتاهی کرده است. اما طالبان این را رد می کنند. بیشتر در این گزارش.
ابتدا باید ماش پدر برادر و دختر
ما هاست که در انتظار خبری است، خبری درباره اجازه یافتن دختران برای آموزش و تحصیل. تهمینه محمد دانشجوی رشته اداره و مدیریت در پوهنتون کابل است. تهمینه برادیو زودی میگوید که تعیین افراد غیر مسلکی در ساختار حکومت طالبان یکی از علتهای تأخیر در تکمیل شدن طرح طالبان درباره آموزش، تحصیل و کار زنان است.
نظام مدیریت درست وجود نداره در حکومت امارت اسلامی. در ضمن طالبان در تمام دوائر دولتی افراد خود مقرر کردن. تمام جوانای ما که تحصیل کردن اسناد به سطح دکترا دارن اینا بیکار هستن.
از سوی دیگر عبادالله که لسانسش را در رشته اداره و مدیریت از پوهنتون ننگرهار به دست آورده است، می گوید ماه هاست که بیکار است و گوشه خانه جای همیشگی او شده است. او با انتقاد از حکومت طالبان می گوید که طالبان افراد غیر مسلکیشان را در پست های دولتی تعیین کردند و از همین رو هزاران جوان تحصیل کرده همچون او بیکارند.
ما مدت 3 ماه میشه که بیکار هستیم. حکومت طالبان، امارت طالبان باید به جوانان فرصت بده. جوانایی که در طول 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن با امید روزی که بتونن کار کنن. اما فلحال که دیده میشه طالبان تمام افراد خودشان در ادارات دولتی مقرر کردن.
عبدالحکیم باشنده مزار شریف و خالد احمد باشنده کندهار به رادیو آزادی میگویند که طالبان کار را به اهل کار نسپردند و بیشتر افراد وابسته به خود را در پست ها تعیین کردند و از همین رو حکومت آنان در برنامه ریزی برای رفتن دختران به مکتب ها و پوهنتون ها، کار کردن زنان در بیرون از خانه و پرداخت معاشات برای کارمندان دولتی ناکام شده است.
طالبان در طرح‌ریزی برای رفتن زنان به کار، رفتن دختران به مکتب‌ها و پرداخت و نپرداختن معاشات ناکام شدند، چون کار را به اهل کار نسپردند.
یکی از چالش‌های مهم در برابر پرداخت نشدن معاشات همین است که بیشتر افراد شایسته مجبور شدند از افغانستان فرار کنند و شمار هم که مانده اند طالبان به آنان کار نمی‌دهند.
پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان، طالبان بارها گفتند که روی طرحی درباره رفتن دختران به مکتب‌ها و کار کردن زنان در بیرون از خانه کار می‌کنند، اما تا کنون از این طرح خبری نیست. در حال حاضر دختران افغان تنها حق آموزش تا صنف ششم را دارند و مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. افزون بر این پوهنتون‌ها بر روی دختران بستند و زنان حق کار در بیشتر نهادهای دولتی را ندارند. در همین حال شمار زیادی از کارمندان دولتی هم میگویند که تا به حال معاش 4 ماه خود را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. چندی پیش وزارت مالیه حکومت طالبان نیز گفته بود که تنخواهای ماه اسد همه کارمندان دولتی را پرداخت کرده است و تنخواهای 3 ماه دیگر نیز پرداخت خواهند شد، اما گفته می شود که تاکنون از پرداختان خبری نیست. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید که طالبان افراد مسلکی را در ساختار حکومت خود دارند.
طرح هنده عملی سیده خبر سمه نده طرح بندی کار روانده.
ادعاها در برای این که طرح عملی نشدن درست نیست. کار روی طرح ادامه دارد. طرح‌ریزی و پیشنهاد طرح و بنیادی آن کاری کابینه است و ما برای عمل شدن آن کادرهای مسلکی داریم. از آنها بسیار خوب استفاده می شود. مینونی وزارتخانه ها همه افراد مسلکی هستند.
قابل یادآوری است که ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان از مواردی اند که بارها با انتقاد جامعه جهانی روبرو شده است. در کنار این، چالش‌های اقتصادی شهروندان افغانستان نیز باعث نگرانی‌های جهانی شده است و گفته می‌شود که با رسیدن فصل زمستان 97% افغانان با فقر و گرسنگی روبرو خواهند شد. پس از 15 آگست و آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از افراد و کادرهای مسلکی از افغانستان بیرون شدند و شمار دیگری نیز از سوی طالبان از وظایفشان برکنار شدند و به جای آنان افراد وابسته به طالبان گماشته شدند که این کار با انتقاد کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز روبرو شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. 9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارا.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند. آمریکا تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزه را بر شماری از مقام‌ها و نهادهای تعدادی از کشورها از جمله چین و روسیه وضع کرد. این تحریم‌ها همزمان با برگزاری اجلاس مجازی دو روزه به میزبانی قصر سفید در مورد دموکراسی در دهم ماه دسامبر اعلام شد. چین با عصبانیت نسبت به این اجلاس واکنش نشان داده و گفته مدت هاست که دموکراسی به اسلحه کشتار جمعی تبدیل شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، ایالات متحده ای آمریکا دیروز 10 دسامبر تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزه را بر شماری از مقامات و نهادهای دولتی سابق و بر حال نو کشور از جمله چین و روسیه صادر کرد. این تحریم‌ها مقامات چینی را که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی دخیل بودند و یک پوانتون روسیه را که به کوریای شمالی کمک می‌کند هدف قرار داده است. این اقدام وزارت امور خارجه آمریکا 12 مقام برحال و سابق 6 کشور یعنی اوگاندا، چین، بلاروس، بنگلادش، سریلانکا و مکسیکو و اقارب نزدیک آنها را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر یا فساد قابل توجه هدف قرار داده و بر اساس قانونی که ورود افراد را به ایالات متحده ممنوع می‌کند بر آنها ممنوعیت ویزا وضع شده. همزمان با وضع این محدودیت‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز سلسله‌ای از اقدامات هماهنگ جداگانه تحریم‌های مالی و سایر محدودیت‌ها را بر 15 شخص و 10 نهاد در کشورهای چین، برما، روسیه، کوریای شمالی و بنگلادش وضع کرده است. کانادا و بریتانیا نیز در وضع سلسله از محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از سوء استفاده مقامات نظامی در برما یا میانمار از سیستم مالی جهانی در عکس العمل به سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک آن کشور و ایالات متحده آمریکا پیوستند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هنگام اعلام این اقدامات گفت آمریکا مصمم است که حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار داده و با استفاده از ابزارها و اقدامات مناسب برای جلب توجه و ارتقای سطح مسئولیت پذیری در قبال تخطی‌های حقوق بشری بدون در نظر داشت این که در کجا رخ می‌دهد بر تعهداتش تاکید می‌کند. پوهنتون اینستیتوت اروپایی جستا در روسیه که بر آن تحریم وضع شده متهم است که با حمایت از صدور صدها ویزای کاری برای کارگران ساختمانی کوریای شمالی که ایالات متحده آن را یک برنامه کار اجباری و توهین‌آمیز خوانده به دولت سرکوبگر کوریای شمالی کمک می‌کند تا اسعار خارجی دریافت کند. دو مقام دولتی چین که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌ها در شنجن دست داشتند در جمله افرادی‌اند که ورود آنها به ایالات متحده آمریکا منع شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را بر شرکت هوش مصنوعی سنس تایم گروپ وضع کرده، گفته که این شرکت پروگرام کامپیوتری تشخیص چهره را که برای شناسایی و کنترل اویغورها و سایر اعضای گروه‌های قومی بومی در شنجن از آن استفاده شده برای مقامات چینی تهیه کرده است. تحریم‌های جدید همزمان با نشست مجازی دو روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد دموکراسی اعلام شده. در این اجلاس جو بایدن ابتکارات را برای تقویت دموکراسی در سراسر جهان و حمایت از قوانین طرفدار دموکراسی در ایالات متحده اعلام کرد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با عصبانیت به نشست اخیر در مورد دموکراسی واکنش نشان داده گفت مدت هاست که دموکراسی به اسلحه کشتار جمعی تبدیل شده و به گفته چین توسط ایالات متحده برای مداخله در کشورهای دیگر استفاده می شود. وزارت امور خارجه چین همچنان ادعا کرده که نشست توسط ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده تا خطوط تعصب ایدئولوژیک را ترسیم کند، دموکراسی را ابزاری ساخته و به گفته چین برای برانگیختن تفرقه و تقابل به اسلحه تبدیل کند.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلم مال توان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه ساعت دوم برنامه های هفتوار ورزش و هوای تازه پخش می شوند. 5:30 شب به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها را بشنوید که سید سمیع عباس دارد.
بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. ایالات متحده مقرره ای را ایجاد کرده است که به اساس آن جریان انتقال و حواله پول به افغانستان اجازه داده می شود و اشخاص و مؤسساتی که در انتقال دست دارند از تحریم های وضع شده آمریکا بر طالبان معافیت دارند. این اقدام در یک زمان صورت می گیرد که افغانستان به بحران بشری و سقوط اقتصادی روبروست. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفت. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. ملا شمس الله سمی معاون اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار گفته است که این حادثه شب گذشته واقع شده و یک دختر 12 ساله و یک زن دیگر شهید شدند. در خیبر پختونخوا افراد مسلح سربازان پلیس را که مسئول امنیت کارمندان واکسین پولیو بودند مورد حمله قرار دادند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت مند بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه حاضر نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست از اسیبلا احمدی مجسن افغان میشنیم که امشب با عریف پاکستانیش رقابت میکند.
امشب با عریف از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم ده پیروزی بدون شکست است.
دکتر وحید مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در رابطه با پیشرفت های فوتبال در این ولایت برایتان میگوید.
دانستیم که ما مسابقات رده های سنین خودم مثل لیگ برتر، لیگ الف، لیگ بی، لیگ جوانان سن 14 سال و 12 سال خود برگزار بکنیم.
در جریان برنامه با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم یکی از مجتنان افغان آشنا خواهید شد.
ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید.
و در اخیر سهراب عثمانی مسئول آگاهی عامه آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
در این اواخر از فدراسیون های والیبال، فوتبال و ورزش های رسمی فعالیت های زیاد و برنامه ها زیاد داشتن.
شنونده های عزیز، انتظار می رود امشب اسیبولا احمدی یکی از مجزنان افغان که اکنون در امارات متحده عربی زندگی می کند با عریف پاکستانیش نادر بالوش رویارویی کند. بیشتر در این مورد از خود اسیبولا احمدی بشنوید.
انشالله امشب با عریفم از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم 10 پیروزی بدون شکست است و ریکارد خودم 13 پیروزی بدون شکست. امشب انشالله با عریفم مسابقه می کنم به 8 راوند 3 دقیقه‌ای در شهر دبی مسابقه از طرف سازمان WBC برگزار شده. با وقت افغانستان ساعت 9 شب انشالله وارد رنگ میشیم و از وطنم خواهش میکنم که برای ما دعا بکنن تا بتونم بیرق زرنگ افغانستان رو به اهتزاز بیارم و نام افغانستان رو بلند بکنم. دیگه مسابقه ما به تاریخ 11 دسامبر که امروز است بخیر برگزار میشه. دیگه به خاطر آمادگی با عارف پاکستانی تمرینات خودم در امارات متحده عربی در راونتن باکسینگ کلاب دبی به مدت 45 روز پیش بردیم. 100% آماده هستم انشاءالله رحمان که بتونم بیرق افغانستان رو بلند بکنم. چون که عارفم از پاکستان است متاسفانه که در دو مسابقه اخیر خود دو تا از بوکس